ساعت 6 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. زمان گفتگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران به 19 بهمن ماه موکول شد. آیت الله بیات زنجانی میگوید میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی بدون دادگاه و محاکمه حبس شدند و همه پرسی قانون اساسی مصر آغاز شد. خوش آمدید به این بخش خبری. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه اعلام کرد که برنامه گفتگو با ایران درباره برنامه اتمی‌اش که قرار بود هفته آینده برگزار شود، به روز 8 فوریه 19 بهمن ماه موکول شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس بین المللی انرژی اتمی دلیلی برای به تعویق افتادن این مذاکرات مطرح نکرده است. به گزارش ایسنا، رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران با آژانس نیز این خبر را تایید کرده است. او گفت که مذاکرات اول بهمن ماه ایران و آژانس با توجه به افزایش حجم فعالیت‌های دو طرف به روز 19 بهمن ماه موکول شده است. آقای نجفی توضیح بیشتری در مورد این حجم فعالیت‌ها نداد. آیت الله اسدالله بیات زنجانی از مرجع تقلید نزدیک به اصلاح طلبان در قم گفت که اگر قانون اساسی ملاک عمل بود، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی بدون دادگاه و محاکمه حبس نمی شدند. به گزارش سایت آیت الله بیات زنجانی، این مرجع تقلید اشاره کرد که بر اساس قانون فرد حق دارد در دادگاه و با حضور وکیل به اتهاماتی که به او وارد شده پاسخ گوید، اما نه اینکه چند سال به طور یک طرفه مورد حمله قرار گیرد. آقایان موسوی و کروبی خانم رهنورد از بهمن ماه سال 89 تا کنون تحت حبس خانگی قرار دارند. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد اعلام شد که دولت تصمیم دارد تعداد زیادی مسکن ساخته و با کسر یا کاهش قیمت زمین از قیمت تمام شده خانه واحدهای مسکونی ارزان در اختیار مردم قرار دهد. طرحی که از آن منام طرح مسکن مهر یاد می شود. در آخرین اخبار مربوط به این طرح قرار شده که خرید و فروش این واحدهای مسکونی آزاد شود و همچنین قیمت آن حدود متری 100,000 تومان افزایش یابد. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم سمیرا قرایی.
سید محمد پژمان، معاون وزیر راه و شهرسازی، در گفتگوی ویژه خبری با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از آزاد شدن خرید و فروش مسکن مهر خبر داده است. بر اساس گفته‌های آقای پژمان، این خانه‌ها اگر عملیات ساخت و سازشان بیش از 60% پیشرفت داشته باشد، قابل واگذاری به همه افرادند، حتی آنهایی که شرایط خرید مسکن مهر را ندارند. ساخت و ساز مسکن مهر از زمان دولت محمود احمدی نژاد آغاز شد، اما با افول اقتصاد ایران، تحریم‌ها و افزایش بهای مصالح ساختمانی تکمیل آنها به تعویق افتاد تا آنکه دولت حسن روحانی روی کار آمد. جمشید اسدی، کارشناس مسائل اقتصادی، طرح مسکن مهر را طرحی ناموفق و پیرو سیاست‌های پوپولیستی محمود احمدی نژاد می‌داند.
طرح بسیار بدی بوده است و این یکی از دلایل افزایش تورم و گرانی در کشور و دست‌تنگی دستمزد بگیران از جمله به دلیل همین طرح بوده است، یا طرح مثلا وام‌های زود بازده. من نمی‌دانم آقای روحانی با اکراه یا با اشتیاق این کار را ادامه می‌دهند. از نشانه‌ها اینطور برمی‌آید که با اکراه است. اگر با اکراه است، نباید بدین کار تن در دهند. این یک سیاست عوام فریبانه و توده‌گرایی است که نتیجه جز دشواری وضع مردم نخواهد داشت.
آقای اسدی باز کردن گره از مشکل این طرح را همان آزاد کردن خرید و فروش آن می‌داند.
راه حل دقیق همین آزاد کردن خرید و فروش خانه‌های نیمه ساخته طرح مسکن مهر است، به جای اینکه دوباره بحث وام‌ها و واداشتن بانک مرکزی به دادن وام منتهی بشه. این خانه ها خانه هایی است که بلا تکلیف باقی مانده است. این رو باید آزاد بکنن که خریداری که در زمان آقای احمدی نژاد وامدار شده است و نمیتواند این خانه ها را به پایان برساند، در هر مرحله از ساختمان که هست بتونه اینو بفروشه و اون کسی که میتونه این کار رو تموم بکنه بدون اینکه این محتاج باشه، نیاز داشته باشه به دوباره به وام‌های بدون پشتوانه که بانک مرکزی باید به بانک‌های دیگر بدهد و بدین ترتیب بین مردم تقسیم بشه.
بنا به گزارش‌ها در طرح مسکن مهر 700 تا 800 هزار واحد مسکونی ناتمام باقی مانده و وزارت مسکن برای اتمام این خانه‌ها 7000 میلیارد تومان تسهیلات از بانک مرکزی دریافت خواهد کرد. اتفاقی که جمشید اسدی، کارشناس مسائل اقتصادی، آن را تصمیمی نادرست می‌داند که باز موجب افزایش تورم در کشور خواهد شد.
این کار باز دوباره تورم رو به شدت بالا خواهد برد و به روایتی ادامه سیاست نادرست آقای احمدی نژاد. آقای روحانی باید در این مورد تصمیم بگیرن، یا واگذار میکنن به اقتصاد بازار و این خانه ها خرید و فروش میشود در هر مرحله‌ای که هست، یا نه میخوان کماکان بانک مرکزی رو وا بدارن که وام بدهند که دوباره این وام ها رو کسی وام بگیره و این اشکالی که امروز از 25 میلیون به 30 میلیون با وام رسیده فردا با 40 میلیون ادامه داشته باشه. از این دور باطل بیرون نخواهیم آمد.
تا کنون 43 هزار میلیارد تومان تسهیلات به طرح مسکن مهر اعطا شده و حال راه حل اندیشیده شده برای اتمام این طرح 1. اجازه خرید و فروش آن و 2. گران کردن این واحد هاست. بنا به گزارش ها واحد های مسکن مهر متری حدود 100 هزار تومان افزایش بها خواهند داشت که به تبع آزاد شدن خرید و فروش آنها، اگر خریدار فعلی قادر به پرداخت این افزایش بها نباشد، خریدار بعدی آن را خواهد پرداخت.
از تازه ترین خبرها می شنیدید پیرامون طرح مسکن مهر، گزارشی بود از همکارم سمیرا قرایی. یادآوری می‌کنم که شما در 24 ساعت شبانه روز میتونید با رادیو فردا در تماس باشید، نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید، خصوصا درباره اخبار و مسائل روز و گزارش‌هایی که از رادیو فردا میشنوید. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتند با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
من از مسئولین کشور خودم خواهش دارم، تمنا دارم به این مشکل ما هموطنهای خودشون هستیم توجه کنن. خونه نداریم و صاحب خونه هر سال 100 هزار تومن 200 هزار تومن کرای خونه ها رو گرون میکنه. من ماهی 500 هزار تومن حقوق میگیرم، حقوق شوهرمه، ماهی 500 تومن کرای خونه میدم. خب آی روحانی، من بدون این پول چجوری زندگی کنم؟ شما به من بگین، ما به شما رأی دادیم مشکل ما را حل کنیم ولی حل نکردیم، بازم گرونتر داری میشه.
میخوام این پیام حتما پخش کنین برای اون آقایی که شیعه را محکوم میکنه. این حکومت از روزی که بر سر کار آمده همه توانش را گذاشته تا بین مردم نفاق و دادستگی ایجاد کنه. یک سری عوام هم فکر میکنن که شیعه مقصره. نزانم، من یک نفر شیعه هستم، 35 سال به این حکومت ظالم نگفتم، چون از نظر شیعه این حکومت غیر شرعی و غیر قانونیه.
الان 1200 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 20%مون رو باید اکسید کنیم. واقعا این هزینه بود که ملت ایران طی سالها، چه هزینه اقتصادی، چه هزینه سیاسی، چه معنوی، با فشار انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، این همه هزینه ملت ایران پرداخت کرد. بابت چی؟ بابت اینکه الان تمام این زحمات، این دانشمندای کشته شده، تمام اینا از بین بره، ما 1200 کیلوگرم اورانیوم 20%مون رو بکنیم اکسید که عملا غیر قابل استفاده است، بعد تازه شعارم بدیم ما به یه مصالحه برد برد دست پیدا کردیم. این نرمش قهرمانه است. یه دفعه اشتباه نشه، وحشت مذبوحانه نیست.
همش میگیم ال شد، دل شد، گرونی شد، چی شد، نمیدونم فلان شد. آقا این همه اینا شده، امروز باید چه کنی؟ فردا باید چه کنی؟ گذشته رو ول کنی. با آینده بچسبیم. چه کار باید بکنیم؟ ها؟ امروز وظیفه مردم چیه؟ وظیفه بازداری چیه؟ چرا اعتصابا رو راه نمیندازیم؟ چرا اعتراضای مدنی رو راه نمیندازیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
18:10 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. همه پرسی قانون اساسی جدید مصر امروز سه‌شنبه آغاز شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اولین رأی گیری عمومی بعد از برکناری حکومت اسلامگرای مصر به ریاست محمد مرسی در اوایل تابستان گذشته است. گروه اخوان المسلمین و برخی دیگر از گروه‌های اسلامگرا و لیبرال شرکت در همه پرسی قانون اساسی جدید را تحریم کردند. یک گروه طرفدار القاعده در لبنان با انتشار اطلاعیه‌ای در روز سه‌شنبه قول داد که حملاتش به ایران، حزب الله و اسرائیل را ادامه دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گردان‌های عبدالله اعظم که به تازگی رهبرش ماجد الماجد در زندان جان خود را از دست داد، اعلام کرد که راه او را دنبال خواهد کرد. این گروه همچنین گفت که از تمام سنی‌های تحت فشار دفاع خواهد کرد و در این حال از سیاست‌های تهران در لبنان انتقاد کرد. دولت محافظه‌کار استرالیا روز سه‌شنبه اعلام کرد که 4 مرکز اصلی نگهداری متقاضیان پناهندگی را تا پایان ماه میلادی آینده تعطیل خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، سکات موریسون وزیر مهاجرت استرالیا با انتشار اطلاعیه گفت که بسته شدن این مراکز حدود 89 میلیون دلار استرالیا در سال صرفه‌جویی خواهد داشت. قرار است متقاضیان پناهندگی به 16 مرکز دیگر منتقل شوند. یک شهروند ایرانی آمریکایی چند روز پیش توسط مقامات فدرال آمریکا بازداشت شد. به گفته دادستانی فدرال آمریکا، این شخص قصد داشت مدارک حساس نظامی درباره هواپیماهای پیشرفته F-35 را به ایران صادر کند. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم جمشید زند.
دادستانی آمریکا میگوید مظفر خزایی یک شهروند ایرانی آمریکایی را که قصد داشت مدارک حساس نظامی به ایران ارسال کند، در فرودگاه لیبرتی نیویورک در ایالت نیوجرسی بازداشت کرده است. شبکه خبری CNN هم آقای خزایی را مهندسی معرفی کرده که در سال 1991 شهروندی آمریکا به او اعطا شده است. بر پایه اعلام دادستانی آمریکا، این شهروند ایرانی آمریکایی قصد داشت مدارکی در مورد موتور هواپیماهای پیشرفته F-35 را به تهران بفرستد. او در حالی بازداشت شد که قصد سفر از آمریکا به فرانکفورت آلمان و از آنجا به تهران را داشت. تاریخ بازداشت آقای خزایی 9 ژانویه، 6 روز پیش اعلام شده است. به گفته مقام‌های آمریکایی، ماموران فدرال از 2 ماه پیش این شهروند ایرانی آمریکایی را زیر نظر داشتند و زمانی که او قصد داشت محموله‌ای را به شهر همدان ارسال کند، در بازرسی از این محموله جعبه‌هایی پر از مدارک حساس فنی در مورد هواپیماهای F-35 پیدا شد. در اطلاعیه دادستانی مشخص نشده است که مظفر خزایی برای چه شرکت یا مؤسسه‌ای کار می‌کرد، اما برخی رسانه‌های آمریکایی می‌گویند او پیش از این برای شرکت پرات اند ویتنی که تولید کننده موتورهای جت و موشک است کار می‌کرد. این شرکت روز دوشنبه 23 دی ماه اعلام کرد با مقام‌های فدرال در مورد کارمند سابق خود همکاری می‌کند.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و 18:14 در ایران. این بخش خبری رو با 2 خبر از کشورهای همسایه ایران به پایان میبریم. مقام‌های امنیتی و بهداشتی در عراق گفتند که در پی انفجارها و تیراندازی‌ها در بغداد در روز دوشنبه حداقل 30 تن کشته و 10 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها و تیراندازی‌ها را بر عهده نگرفته است. و دادگاهی در شهر لنکران در جمهوری آذربایجان، یادگار صادقوف مشاور رهبر حزب مساوات را به 6 سال زندان محکوم کرد. حزب مساوات صدور حکم 6 سال زندان را اقدامی سیاسی توصیف کرده است. و این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. همراه ما همراه رادیو فردا بمانید. 18:30 با خلاصه تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.